سلسله نشست های رباط قند، جلسه هفتم در تاریخ 8/4/1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ادب احترام دارم خدمت مهمان و ویژه مثلا آقای دکتر امینی و دوستان عزیزی که در این نشست حضور داشتن و کسانی که دارن از طریق فضای مجازی ما رو دنبال می کنند. در راستای سلسله نشست های روایت قرن یا روایت سده، امروز هفتین روایت قرن رو داریم از طرف اندیشده مطالعات اجتماعی آقای دکتر دهقانیان و آقای دکتر خلیلی با موضوع فراتون نشیب گردشتهی در ایران با تحلیلی از گردشتهی در الگوی اسلام ایرانی پیش رفت. در حضرت دکتر امویی هستیم، معاونت مرکز گردشتهی علمی فرهنگی دانشجویان ایران. دوستان اگر سوالی داشته باشن بعد از اینکه درس تموم شد میتونن دوستانی که در سال حضور دارن که من کردیم سالا شفایی بپرسن، از دانی که هم در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن میتونن بعد از اینکه درس اتمام پیدا کرد سوالاتشون رو مطرح کنن که ما حتما اینا خدمت دکتر امویی ارائه میده و پاسخ ها میشنویم. علت فوت وقت من نمیشه، از این موضوع نمیشم، سر خیلی را میذاریم دست به جناب آقای دکتر امویی. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
بسم الله و بالله و خیر و اسماء الله. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان در جمع و مخاطبان این رسانه محترم. سپاسگزارم از این مجموعه علمی و تحقیقاتی از دعوتی که شد، بسیار ممنونم. و در این در واقع گفتار ما تلاش خواهیم کرد که یک مروری بر آنچه که برگردشگری گذشته است در تقریبا بیش از 100 سال گذشته و یک تحلیلی هم ارائه می دهیم از گردشگری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. من مقدمتا یک نکته رو ضروری می دانم که بگویم و این حالا من نشست های قبلی رو از طریق جناب آقای خلیلی دیدم، این کاری که داره صورت میگیره بسیار بسیار ارزشمند هست. به هر حال ما در این فکر کنم 10 سال اخیر مواجه هستیم با یک حجمه‌ای که به کارهایی که در انقلاب اسلامی صورت گرفته یک حجمه عجیب و غریبی صورت میگیرد و از سوی دیگه ما یک به قول معروف تطهیری داریم از در واقع دوران پهلوی. اینو به شکل اشکال مختلف در رسانه هاشون در از طریق خدمت شما عرض کنم برنامه های ماهواره‌ای فضای مجازی و خیره این اتفاق داره صورت میگیره و بسیار این یک کار شما به نظر کار مهمی است، ولی کافی نیست. الان من یک مثالی بزنم، شما الان فضای مجازی رو باز کنید، مثلا انقدر تعریف و چمجید می شود. بله ما یک پارک مثلا شاهنشاهی داشتیم یا حالا پارک ملت، الان نمیدونم همه چی خیلی خوب بود، به همه خیلی خوش می گذشت و حالا ممکنه شما همین توی تهران ممکن بود 4 تا پارک اینجوری داشته باشید، در صورتی که شما خدمت شما عرض کنم یه دونه پارک نهج‌البلاغه یا بوستان جوان مردان یا بوستان خدمت شما عرض کنم ولایت، یعنی اصلا میشه اول به همه اون کارهایی که شده. به این حساب متاسفانه این همه کار شده دیده نمیشه. حالا من پیشنهادم این هست که در حوزه‌های مختلف شما از پزشکی گرفته آقا ما یه بیمارستان نمیدونم هزار تخت خوابی داشتیم و دیگه گوش فلک رو کر کرده بود، در صورتی که شما الان مجهزترین بیمارستان ها رو داریم. شما هم بیمارستان فارابی برید، بهترین متخصصان رو داریم. ما در مجموعه جهات دانشگاهی جا مثل پشکر رویان، مثل ابن سینا، و ولی اینا نشون داده نمیشه و نسل جدیدی هم که میاد به هر حال اینا رو اونا در واقع در قالب‌های خیلی جذاب ارائه میدن و این جوان ها میبینن و شاید برخی باور کنن. به هر حال شما واکنش هایی که در فضای مجازی میبینید به نظرم میتونه بر این صحه بگذارد که بخشی از نسل جدید شاید اونگونه که باورمند باشن نسبت به آنچه که بعد از انقلاب صورت گرفته نباشند. من این مقدمه رو گفتم که حالا ما مشخصا به گرشگری وارد میشیم. میخوام میگم در حوزه‌های دیگر هم دقیقا اینه، یعنی شما توی پزشکی این هست، در خدمت شما عرض کنم راستازی این هست، میرید توی بحث امکانات شهری این هست، توی سینما مثلا ما این همه الان تو همین تهران ما این سینمایی که مثلا جدیدن افتتاح شده خیلی مجهز و اینا اصلا مطلقا قابل قیاس با اون چی که قبلا داشتیم نیست. و از این باب گفتم این مقدمه رو بگم و حتما شما توصیه‌ام این است که علاوه بر اینکه این محتوا به این شکل ارائه میشه، محتوا در قالب‌های جذاب هم تهیه بشه، تولید بشه، در رسانه پخش بشه. رسانه هم الزاما نمیدونم مثلا جایی مثل شبکه افق واقعا نیست. شما شبکه‌هایی که مخاطبان جوان بیشتری دارن، نمیدونم تا قبل از مسابقه فوتبال، بعد از مسابقه فوتبال و برنامه‌ای از این دست. خب ما به قول ابوالفضل بیهقی به سر برنامه خودمون، به سر داستان خودمون برگردیم. من در این مجال تلاش خواهم کرد یک به شکل اجمالی در مورد این فراز و فرود 100 ساله روش صحبت کنم و بعد به شکل مشخص وارد این سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌شدم و در نهایتاً هم یک مجموعی از کاربستهایی که واقعاً واقعی است و قابلیت اجرا رو داره در خدمت شما عرض کنم سده پیش رو. ما در ابتدای این سده هستیم و هر کاری اگه قرار است بشه باید الان بشه، یعنی دستکم دستکم در حوزه گفتمانسازی و نظری پردازی هر کاری قرار است بشه دقیقاً باید الان بشه، حالا که من در ادامه بهش اشاره می کنم. خب ما در حوزه گردشگری حالا همه ما می دانیم که به هر حال صنعتی پیشرو است و موجبات توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشورها رو فراهم میاره، ولی در کشور ما مخصوصا بعد از انقلاب ما همیشه با یک به دوگانه ای مواجه بودیم. یک دوگانه این که آیا اقتصاد اولویت دارد و برخی معتقد بودند که فرهنگ و حفظ سنت های محلی و بومی برای ما اولویت دارد و این رو ما در جای دیگه هم میبینیم. مثلا یک دوگانه ای که بین سیاست و اقتصاد پیش میاد که حالا مثلا ما در قضیه برجام این با این مسئله مواجه هستیم، ولی در گردشگری ما دو تا مسئله رو داریم. برخی میایند خیلی نگاه محافظه کارانه‌ای دارند به فعالیت های گردشگری از این منظر که به هر حال میتونه به فرهنگ و سنت و دین ما آسیب برسونه. بعضی هم میگن تاکیدشون بیشتر بر بخش اقتصادی هست و اون بعد نخست گفته رو در واقع نادیده میگیرن که به نظر من باید یک جمعی بشینند و واقعا در این مورد تصمیم گیری بشود و یک اتفاقی گفتد که ما دوتا بود رو بتونیم بهش توجه کنیم. روندی که در این در واقع سالها در مورد گردشگری بوده هست و من به شکل بسیار سریع بهش اشاره میکنم. به هر حال ما یک تجارب تاریخی در دوران باستان داریم، در دوره هخامنشیان، در دوره ساسانیان به ویژه، بعد از برخاق در قرن 17 میلادی، در زمان صفویان برها گردشگری انگار یک توان دیگری میگیرد و زیرساخت‌هایی ایجاد میشه که ما الان در قالب کاروانسراهایی که بعضیش برجا مانده است، بعضیش تخریب شده است و ما با خوشبختانه در حال در واقع ثبت جهانی این کاروانسراها هم هستیم. به هر حال این تأسیسات ایجاد شده بود. بعد از قرن 19 هم و با در واقع رشد طبقه متوسط در اروپا، در واقع به شکل جدی ما با یک صنعت مواجه هستیم به نام صنعت گردشگری و طبیعتاً ایرانیان هم متأثر از این تحولات شدن. در سال 1313 قانون جهانگردی ایران تأسیس میشه با مصوبه مجلس شورای ملی. اداره جلب سیاحان در سال 1314 تأسیس میشود و نخستین کتاب های راهنمای گردشگری ایران تهیه و تدوین میشه. شاید براتون جالب باشه که ما 1324 فردی به نام سید ابوالقاسم مهاجری که فکر کنم پارسال پیرسال هم منده خدا فوت کرد، ایشون به قول معروف یک آژانسی رو راه اندازی میکند و این آژانس رو هم با توجه به ارتباطاتی که با هندی هایی که کار میکردن، انگلیسی هایی که کار میکردن، از طریق اونها متوجه این قضیه میشه و اینو تأسیس میکنه. 1327 اولین گروه گردشگران خارجی که 6 نفر بودن رو وارد ایران میکنند. 1340 شورای عالی جهانگردی تشکیل میشه و نقطه عطف آنچه که پیش از انقلاب در پیوند با گردشگری میتونیم بهش توجه کنیم 1342 است که اون در واقع اداره جلب سیاحان تبدیل میشه به سازمان جلب سیاحان و از این به بعد هست که میبینیم به شکل خیلی برنامه‌ریزی شده تلاش مدیران فرهنگی، کارگزاران رژیم پیشین این بوده که به هر حال وارد اینا میتونن از طریق گردشگری وارد فاز استحاله فرهنگی بشن و بسیاری از برنامه‌هایی که ما می‌بینیم بعداً ایجاد میشه در واقع چشم‌اندازی بود که اینا ترسیم کردن. اینکه به قول معروف ما کیش رو باید کنیم کازینوی شهر، یعنی یک جایی کنیم که لاس وگاس شهر، یعنی کاملا یک تفکر این گونه داشتند و مطلقاً باورمند به سنت‌های بومی و دینی نبودند. و خدمت شما عرض کنم در سالهای بعدی که 1342 بعد نخستین توری که به در واقع کشور بیرونی انجام می شود به سمت مصر، خب روابط خوبی داشت رژیم پهلوی با این کشور در اون مقطع و تا سال 47 که ما 30,000 گردشگر ورودی داریم، سال 48 این میرسه به 240,000 نفر و تر جامعه گردشگری. حالا این اگر ما اون اتفاقی در سال 42 به بعد افتاد یک محتوا در نظر بگیریم، اینجا در واقع با اون تر جامعه گردشگری انگار به شکل کالبدی هم خواستن که کار بزرگی رو برای گردشگری صورت بدن با در واقع شرکت سوئیسی در سال 50. و خدمت شما عرض کنم تا اینکه در سال 1353 سازمان جلب سیاحان میاد، در واقع تبدیل میشه به وزارت اطلاعات و جهانگردی. و جالبیش اینه که ما در مقطعی در واقع وزیر اطلاعات و جهانگردی شخصی به نام داریوش همایون که بسیار ما گرایش‌های ضد دینی این فرد رو کاملا بهش دست کم الان با اسنادی که داریم بهش آگاهی داریم. و نهایتا در سال 56 ما 700,000 گردشگر باهاش مواجهیم و وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 که با قول معروف دیگه شرایط رو به کلی تغییر میده. ما در این اسلاید ما در واقع تیپ گردشگرانی که وارد ایران میشدن، دونالد ترامپ که در واقع سفری به ایران داشته، و دوم اولا خود اینکه این فرد و افرادی از این جنس به عنوان گردشگر به ایران می اومدن و اون در واقع فکری که در سر می پروراند به اصطلاح آقای دونالد ترامپ و که نهایتاً با انقلاب اسلامی این قضیه به کلی شرط فرق کرد. و اینجا هم میبینیم یه مقایسه یا اگر کنید با گردشگرانی که وارد ایران میشدن، یا کنید آلمان، آمریکا، اردن هاشمی، این هم به واسطه رابطه‌ای که شاه سلطان حسین داشت، رابطه شخصی خوبی که با شاه داشت و رابطشون خوب بود، و انگلستان، ایتالیا. و یک آماری که حالا ما سال 96-97 داریم میبینیم که به هر حال تیپولوژی گردشگرانی که به ایران می آمدن، عراق، آذربایجان، بیشتر کشورهای اسلامی، کشورهای همسایه. من از این حالا برنامه‌های عمرانی که قبل از انقلاب بوده، فقط از این منظر من اشاره بهش می‌کنم که ما به هر حال در برنامه عمرانی چهارم بود که به شکل مشخص جهانگردی و جلب سیاحان به عنوان یک سرفصل قرار گرفت و در سال در واقع اول در برنامه پنجم. و دقیقا من این رو در راستای اون برنامه‌ریزی می‌بینم که بعد از سال 42 در واقع سازمان جلب سیاحان اتفاق می‌افتاد. این هم یک نموداری از گردشگرانی که ما پیش از انقلاب اسلامی داشتیم. و به هر حال بعد از انقلاب ما شاید بیراه نباشد بگوییم، یعنی ما چندین سال یک سردرگمی بود و برخی از شرکت‌هایی که از قبل از انقلاب بود و بعدش به هر حال مالکان خصوصی داشت، برخیش دولت بود، اینا خیلی دست به دست شد و یک جورایی سردرگمی واقعا وجود داشت. و اینکه حالا بین وزارت فرهنگ، نمیدونم بین وزارت حالا آنچه که امروز وزارت علوم مینامی، بین وزارت علوم و وزارت فرهنگ دست به دست شدن و این شرکت ها دست به دست شدن. و ما سال 58 با همه این شرایط 147,000 گردشگر داشتیم که دیگه ما سال 59 جنگ تحمیلی شروع می شود. ما نزدیک در واقع کل دهه 60 و انگار یک جورای گردشگری کلن به حاشیه می رود و ما سالانه کمتر از 100,000 گردشگر رو داشتیم طی این دهه 60. و خدمت شما عرض کنم حالا اون ساختارهایی که گفتم هی دست به دست میشه. ما سال 64 و نکته مهمی که ما اینجا باش مواجه میشیم دهه 70. بعد از جنگ در دهه 70 شاید بشه یک نقدی را اگر ما بخوایم در دولت سازندگی وارد کنیم بعد از جنگ. این در واقع زمان طلایی بود برای بسیاری از کشورهای منطقه که وارد به شکل جدی وارد حوزه گردشگری بشوند. شما نگاه کنید 1990 ما در سال 1950 25 میلیون گردشگر داشتیم، این رقم 1990 به 441 میلیون نفر گردشگر بین‌المللی میرسد و سال 95 538 میلیون. و خیلی از کشورهای منطقه در این بازی زمانی وارد بازی گردشگری شدند، ولی نمیدونم حالا این رو به شکل خیلی ویژه میشه روش بحث کرد که چرا ما در دولت بعد از جنگ، دولت سازندگی، دیگه جنگ هم تموم شده، این اتفاق نیفتاد و ما از این در واقع دوی ماراتون به نوعی انگار باز ماندیم. فقط تنکایی که شد یک به قول معروف یک قانونی رو گذاشتن، قانون توسعه ایرانگری جهانگری در سال 1370. باز این دست به دست شدن ها رو داریم. سال 72 خدمت شما عرض کنم میراث فرهنگی از وزارت فرهنگ منفک می شود به وزارت ارشاد می رود. سال دوباره حالا اینو میکنن یک معاونت. بعد در گام دیگر در سال 82 خدمت شما عرض کنم میراث فرهنگی گردشگری تشکیل می شود. در سال بعدش دوباره ما سازمان ملی صنایع دستی بهش اضافه می شود. تا نهایتا ما سال 98 حالا رغم اینکه دولت هم اساسا موافق نبود، اصرار بیشتر مجلس بود که ما وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری تأسیس شد و ما همه این دورانی که ما به شکل خیلی گذرا بهش اشاره کردیم، چون که مقدمه بحث ماست، ما هر کدوم از اینا رو میتونیم در واقع نقد کنیم، هم از منظر فنی، هم از منظر اینکه شوربختانه متاسفانه جایی مثل میراث فرهنگی و یک جای دیگر هم سازمان مناطق آزاد تجاری اینا حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شد و ما افرادی که به هر حال از تو میماندند، یعنی پستی براشون نبود، متاسفانه کوچانده میشدن به این در واقع وزارت خونه یا سازمان. یه اتفاق دیگه ای هم که افتاده این است که شما اگر با بدنه کارکنان صنایع وزارت گردشگری همین الان برید صحبت کنید، یک چند تیکگی رو میبینید. یعنی اینا یکی از صنایع دستی اومده، یکی میگه من سازمان ایرانگردی بودم، بعضا یه با هم یه به قول معروف اصطلاح عامیانه کلکلی هم با هم دارم، ما اون زمان چیکار میکردیم. و اون یک دستی که مثلا ما ممکنه با جای در جایی مثل وزارت مثلا اقتصاد ببینیم، واقعا اینجا نداریم و از این بخشش از این مسئله هی پاره پاره شدن این مجموعه ناشی میشه که نهایتا به ضرر فعالیت مربوط به گردشگری در کشور شد. برنامه ها رو هم من دیگه خیلی واردش نمیشم، برنامه هایی که در واقع تا برنامه ششمی که باهاش مواجه و تعداد آمار گردشگرانی که خود این تعداد آمار گردشگران هم یک داستان به قول فردوسی پر آب چشمیه، یعنی انقدر آمارهای مختلف. حالا من با توجه به اظهار نظرهای رسمی، بولتنهای رسمی، آمارهایی که آوردیم، ما بعد از جنگ برها تعداد گردشگران ما افزایش پیدا میکند، بعد از سال 76 که گشایش های ایجاد میشود افزایش پیدا میکند. و خدمت شما عرض کنم تا نهایتا ما سال 1399 که آمار هفت ماه اولش طبق اظهار نظر 70,000 گردشگر، که جالب بود که ما سه ماه اول و وزیر محترم گردشگری فکر کنم گفتن 74 نفر، یعنی انقدر در واقع تعداد کم بود. و در واقع نمودارش رو هم میبینید که در واقع تعداد گردشگران رو ما بعد از انقلاب، البته ما زمان جنگ به نظرم کاملا توجیه دارد، به هر حال ما کشور درگیر جنگ هست، از سوی دیگر ما به هر حال مردم به کالاهای اساسی نیاز دارن، توان باید مصروف عام بشود. شما در خاطرات افرادی مثل آقای هاشمی میبینید که چقدر برای حتی خود هم بحث جنگ، هم برای مسئله روزمره مردم مسئله هست. و اینکه به قول من گردشگری در اولویت نباشد، مخصوصا اینکه گردشگر ما ورودی داشته باشیم، کاملا توجیه دارد. ولی به نظر من ما در فرصت طلایی که همه کشورهای منطقه در سال 70 در اون حدود که ما دولت سازندگی رو داریم، این قضیه کاملا فراموش شد و اتفاق خاصی صورت نگره. خب من خیلی دوست می‌دارم که در اینجا در کنار حالا یک مروری بر در واقع کمیت آنچه که گردشگری قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داشتیم، ما یک مقایسه کیفی هم صورت بدهیم. به هر حال ما یک نکته مهمی که باید توجه داشته باشیم، باید واقع بینی داشته باشیم نسبت به اتفاقاتی که افتاده. به هر حال بعد از انقلاب اسلامی ما در این جاهای به هر حال توفیقات بیشتری داشتیم، مخصوصا در حوزه های مثل به هر حال پزشکی، مثل حوزه فناوری، مثل صنایع موشکی، جاهای اینجوری به هر حال توفیقاتمون بیشتر بود. ولی بعضی جاها ما توفیقات کمتری داشتیم که الان از یک کودک دبستانی هم بپرسید مثلا خودروسازی رو برای نمونه حتما خواهد کرد. ولی گردشگری به هر روی به واسطه آنچه که ما اول صحبت هم گفتیم که خیلی موافقانی داشت به دلایلی، مخالفانی داشت به دلایلی، یک شکل خیلی ویژه تری داشت و اینکه حتی در این مقطع این دستاوردها رو داریم به نظر من بسیار بسیار دستاوردهای خوبی است. ما شما فکر کنید برای گردشگری معروف از به صنعت ترسوی است، بسیار صنعت ترسوی است. شما یک دهه کشور درگیر جنگ است، خب این در ذهن و خاطر همه اون مخاطبانی که از طریق رسانه در کشورهای دیگر میبینن به این زودی ها پاک نمیشه. ولی به هر روی آنچه که هست الان به باور من پذیرفته هست، ولی برای خیلی کارهای دیگری باید کرد که ما از این شرایط عبور کنیم و دست کم در حد کشور منطقه ما برسیم. ما بعد از پیروزی انقلاب یک اتفاقی که افتاد این که به هر حال ما فرد ستیزی، عدالت محوری، محرومیت زدایی دست کم در شعار و بخشش هم در عمل هم ما با این مواجه بودیم. عملا عدالت محوری ایجاد شد، فرد ستیزی شد. شما حتی من براتون شاید جالب باشه که حتی ما مثلا در نوعی به نام گردشگری مذهبی حتی کربلا رفتن یا مکه رفتن هم شاید برای خیلی ها انگار مختص به یک طبقه ای بود. یعنی شما مثلا توی روستاها نگاه میکنید یک خانی بود، کت خدایی بود، مثلا این تونسته بود اتفاق براش بیفته. ولی الان مثلا خب این که حالا به قول من مکه، حتی مکه برود، کربلا برود، مشهد برود، من یک اشاره کنم به یک گزاره‌ای که در یک فیلم فارسی قبل از انقلاب ما داریم، در فیلم قیصر اگر اونجا دقت کنید، در واقع اون شخصیت قهرمان فیلم میاد در واقع به یک بانوی سالخورده اونجا بهش میگه که اگر شما دعا کن منو که من شما رو مشهد میبرم. یعنی مشهد بردن یک فرد، اون کانون در تهران هست، حالا فیلم هست، ولی به هر حال از یک واقعیت‌های این نشأت میگیره. و ولی الان این شرایط رو نداریم. به هر حال مقاصد جدیدی تعریف شده است، مسیرهای زیاد جدیدی تعریف شده است که اینا میتونه رفاه بیاورد، تفریح به همراه داشته باشد، ثروت به همراه بیاورد. من سعی خواهم کرد در این در واقع صرفا ارائه در واقع نظری نباشد، تجارب زیسته‌ای که خودم هم دیدم یا ما در برنامه‌های گردشگری که در دانشگاه‌ها داشتیم اینو بهش اشاره کنم. شما ما مثلا یک منطقه‌ای داریم به نام نوشابات در شهرستان آران و بیدگل. شما نمی‌کنید مثلا همین آران و بیدگل یک شهری کبیری، شما الان نگاه کنید گردشگری و حضور گردشگران در حالا بیشتر میرن به واسطه اینکه برون کبیر مرنجاب، در اینجا شهر زیرزمینی هست و جالب این که چند سال اخیر ما تعزیه خیلی خوبی اونجا برگزار میشه، بخشی بعضی از مردم میرن برای تعزیه، بازسازی مراسم قدیر رو اونجا داریم. و این منطقه برها گردشگری من نمیگم 100% تاثیر گذاشته، تاثیر سو هم دارد که بهش اشاره میکنم، ولی برها یک حدی از ثروت، درآمد و اشتغال رو برای منطقه ایجاد کرده. من کبیر مصر زیاد رفتم خدمت شما عرض کنم، اونجا اقامت داشتیم، یک مجموعه اقامتی به نام بارانداز، آقای طباطبایی خدا رحمتش کنه چند سال پیش فوت کرده، اونجا راه اندازی کرده. یعنی همون یه دونه بارانداز کلی به اون منطقه و اون روستا تأثیرات خودشو گذاشته. خیلی ها با ماشین های شاسی بلند میرن اونجا، به قول معروف مسافران اون برن میچرخونن. راهنمای محلی داریم خدمت شما عرض کنم، بحث تغذیه هست. حتی شما جالبه توی اون بارانداز من خودم دیدم که اونجا حتی یک کافی شاپ خیلی مثلا مدرنی هم زده بودن. شما دیگه در یک روستایی در خور و بیابانه که روستای بسیار دور، این اتفاق رو میبینی واقعا برای من بسیار جالب بود و خدمت شما عرض کنم جای خوشحالی داشت. یک نکته دیگه، برای ما بعد از انقلاب وقتی ما در حوزه های مثل بهداشت، مثل شهرسازی، راهسازی وقتی پیشرفت کردیم طبیعتا تاثیرات خودش رو در گردشگری میگذارد. مخصوصا شما بحث بهداشت، ما الان در واقع گردشگرانی که برای مسائل پزشکی وارد کشور میشوند، خب این به واسطه این است که ما در حوزه بهداشت رشد داشته ایم. در جاهایی مثل خدمت شما عرض کنم بیمارستان فارابی که گفتم، در بیمارستان‌های خصوصی که الان ایجاد شده و خیلی از بیمارستان ها نمیخوام نام ببرم، حالا نام ببریم خیلی برها، خیلی شما مراجعه میکنید، خیلی همیشه تمیز، همیشه مرتب، بخش ویژه گردشگران بین المللی رو ایجاد کردن. شما میبینید در این شرایطی که برای این همه حجمه به کشور ما هست، حالا جنگ اقتصادی هست، تحریم هست، هرچی هست، ولی باز میبینیم اون چراغ در این بیمارستان ها، در این کلینیک ها روشن هست. مقایسه دیگری که در واقع اگر بخوایم کیفی کنیم، ما بعد از انقلاب به هر حال انواع گردشگری، نمیدونم طبیعت گردی، گردشگری سلامت، گردشگری جنگ، گردشگری علمی فرهنگی، نمیدونم تمی مثل معدن گردی و اینا رو داریم که اساسا اینا قبل از انقلاب نبود. یک بحث دیگه در واقع ایجاد ساختار، حالا ساختار رو ما قبل اشاره کردیم که خیلی این دست اون دست شد گردشگری از این وزارتخونه به اون وزارتخونه، ولی نهایتا ما یک به قول معروف نظام منسجمی دست کم از منظر ساختار و الان داریم. و یک نکته مهم دیگه این که بخش خصوصی به شدت در این زمینه، در این حوزه حضور دارد، بروز دارد. ما الان تشکل‌های جامعه راهنمایان داریم، انجمن دفاتر خدمات گردشگری داریم، این همه جامعه باز راهنمایان داریم و در سطح کشور اینا فعال هستن، خیلی صنف قوی هستند و اینا به هر حال ما مطلقا به هر رد و نشانی از اینا رو دست کم در پیش از این نداشتیم. یک نکته مهمی که من خیلی دوست می‌دارم بهش اشاره کنم، البته این که می‌خوام اشاره کنم، ما یک حداقل چیزی است که الان داریم و به نظر من در سده آینده ما خیلی باید روی این قضیه کار کنیم. اینکه گردشگری در واقع مردمی شد، فعالیت‌های گردشگری ما بعد از انقلاب مخصوصا در این سالهای اخیر مردمی شده است. ما دیگر یک حبیب ایرانیانی نداریم که یک تک سرمایه گذاری باشد بیاد یک جایی سرمایه گذاری کنه، یه سود هنگفتی هم برداره، مثلا 20% رو توی کشور بذاره، 80% انتقال بده بیرون. شما نمیدونم سرولات رفتی در شمال، شما اگه درست بگم اسمش ننه خاور، اسم اینجوری داره، درسته؟ یک مثال خیلی ساده است. نکنید یک خانومی در یک منطقه‌ای که در مسیر اصلی هم نیست، اومده یک خدمت کسب و کار خیلی کوچیک راه انداخته. نکنید شما کاملا میتونید مقایسه یک سرمایه‌گذار بزرگ کلان، یک خانوم محترم کوشا در یک منطقه بین در واقع رامسر و چابکسر، اگه درست بگم این منطقه باید پیش برید، یک در واقع مجموعه غذاخوری را اندازی کرد و جالبه انقدر کارش میگیره، شما الان تو من فضای مجازی بری همه این خانومو پیشنهاد میدن. و جالبه چون من خودم اونجا رفتم، اتفاقی که افتاده اون منطقه انگار مقصد گردشگری خوراک شده است. یعنی یا کنید یک برد، یک خانومی، نه دولت بهش گفته، نه دستوری بوده است، نه کاملا یک کار مردمی، یک کار از احساس کرده این کار رو میتونه برای خانوادش بکنه و این کار رو کرده، درست هم کار کرده، غذای محلی داده، گردشگرها هم خوششون اومده و خدمت شما عرض کنم برای خودش، یعنی یک خانومی عمل کرده، یک خانومی این تبدیل کرده یک منطقه رو برای مقصد گردشگری خوراک. و الان این خاله خاور بله، این خاله خاورها الان خیلی زیاد شده دست کم در اون منطقه. شما این رو در جنوب هم میبینید، تو کویر هم من دقیقا این رو دیدم، تو کویری که هندوونه میکارند به ما یک سنت بومی، تو کویر مرنجاب شاید خیلی براتون جالب باشه که من این نوع هندوانه ارگانیک با یه سابقه خیلی بومی و باستانی هنوز هم در اونجا کاشتیم. جیش کم به این نگفته، نه بخشنامه از نه دولت گفته، مخاطبان خودش را هم دارد. حالا ما یک بخشی میرسیم به بخش بحث برزیگردی، یک نمونه معتقدی اونجا من بیشتر بهش اشاره میکنم. پس ما اتفاقی افتاد این که گردشگری مردمی شد، خدمت شما عرض کنم تجلی این مردمی شدن رو ما میتونیم همین دفاتر خدمات مسافرتی رو بدانیم، کسب و کارهای کوچک بدانیم، همین نمونه‌ای که گفتیم خدمت شما عرض کنم. امکان برای دانشجویان، برای فارغ التحصیلان رشته های گردشگری فراهم آمد، به عنوان راهنما بتونن کار کنن. ما الان به هر حال نزدیک 12,000 راهنمای گردشگری داریم، البته متاسفانه با توجه به این شرایط کرونایی الان شرایط مناسبی ندارن، ولی به هر حال اینا به قول معروف اومدن فعالیت کردن و خدمت شما عرض کنم سرمایه گذاری مردمی تر شده است. ما از اون تک سرمایه گذاران، حالا یک اصطلاحاتی بود، ما این چپ های اصطلاحاتی داشتن، زالو صفت و اینا، حالا من خودم به باور من به هر حال اسلام همیشه ما رو بر حذر می دارد اینکه ما به قول معروف با ثروت مخالف باشیم. معمولا ثروت از راه درست بگم توصیه می شود، ولی ما این تما رو مخصوصا اول انقلاب داشتیم، سرمایه داران فلان و فلان. ما الان در واقع جنس سرمایه گذارانی که در گردشگری هستن، سرمایه گذاران و کسب و کارهای خرد هستن، کوچیک هستن، و این خیلی خیلی کمک کرده است به در واقع مردمی شدن فعالیت‌های گردشگری، مردمی شدن فعالیت‌هایی که ناظر بر اقامت هست و غیره. خدمت بعد بحث تربیت در واقع نیروی انسانی که اینم اصلا قابل قیاس نیست. ما الان در حد در واقع دکتری گردشگری و در واقع کارشناسی ارشد در گرایش‌های مختلف از طبیعت‌گردی گرفته تا برنامه‌ریزی توریسم و غیره رو داریم. و به هر حال الان اتفاقی که افتاده است، سفر در سبد خانواده ها آمده است و باید تلاش ها بر این باشد که همه اقشار بتونن سفر کنن، و برخی از تمهای سفر هم که اساساً نداشتیم الان داریم، و این هم در واقع یک مصداقی است برای مردمی شدن فعالیت های گردشگری، مثل همین سفرهای راهیان نوری که در حال حاضر برگزار میشن، از سفرهایی که خود آستان قدس رضوی برای برخی از خانواده ها ترتیب میدهد. و نهایت و یک نکته دیگه هم که به هر حال ما بعد از انقلاب برای حضور ما حضور پررنگتری شد، مخصوصا در سازمان در واقع جهانی گردشگری هم خیلی فعالیتش بهتر شد و رخدادهای جهانی که در کشور برگزار شد، مثلا ما 17 کنوانسیون جهانی راهنمایی گردشگری در تهران برگزار شد در بدترین شرایطی که ما در واقع در تحریم بودیم و شاید بگم کشورهای سلطه اگر بخوایم نام بنهیم خیلی همسو نبودن و موافق این رویداد نبودن. به قول معروف اگر بخوام خیلی به قول معروف باز یک جنبندگی شدیم از جنبندگی کنیم از آنچه که گفتیم در مورد وضعیت کمی و کیفی گردشگری، به هر حال ما گردشگران ورودیمون در واقع گردشگران فرهنگی تر شدن، یعنی اینجور نبود که فقط به خاطر تفریح ایران رو به عنوان یک تفریحگاه نگاه کنن، ایران رو به مساوی کشوری که سابقه تاریخ تمدنی دارد و جلوه های فرهنگی ممتاز دارد توجه کردن. مخصوصا شما اگر این جنس گردشگرانی که ببینید شما در جاهای مخصوصا ما جاهایی میرفتیم، مثلا شما در شهرداد استان کرمان مثلا شما اونجا با یه گونه ای از گردشگران مواجه می شدی، من خودم باشون صحبت می کردم، از نمیدونم استرالیا، از دانمارک، جای اینجوری، و می دیدین چقدر اینا دلبسته تاریخ و فرهنگ ایران هستن و جنس اینا جنس سراسر فرهنگیست و مطلقا اینکه بخوان به قول معروف به ایران بیایند و تفریح از آنچه که به قول معروف در ما در گردشگری انبوه میشناسیم برای اینجا برایشون فراهم نیست، ولی با این همه مشکلات میایند. بعد خدمت شما عرض کنم گردشگری داخلی هم گفتیم که به هر حال امکان سفر برای همه مردم، بیشتر مردم فراهم شده است. و یک بحث دیگه، حالا ما گردشگری خروجی رو داریم، شما فقط یه دونه 40 رو در نظر بگیرید، سفرهایی که ما به کربلا داشتیم و این هم لازمش مناسبات خوبی بود که جمهوری اسلامی باید برقرار میکرد با یک کشور همسایه و برادری به نام عراق که این اتفاق افتاد. ما در واقع اگر بحثامو بخوام تا اینجا یک مروری کنم، در واقع ما دو مقدمه گفتیم، یک در واقع روندی تاریخی گفتیم در مورد گردشگری تا سال کنونی، و نکته دومش هم در واقع یک مقایسه کیفی هم کردیم به آنچه که بوده و آنچه که الان هست. حالا ما میخوایم در قالب یک سند فرادستی که ابلاغ شده است این سند رو با هم بکاریم، روش صحبت کنیم، روش نظر بدیم. و در حال این سندی است که در سال خدمت شما عرض کنم 90 از سوی در واقع مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و دلایل درستی هم داشته است که مبنایی ترین دلیلی که باعث شده این سند ابلاغ بشه است این است که ما الگوی ثابت جهانی برای توسعه نداریم. توسعه باید با توجه به مقتضیات کشورها مناطق صورت بگیرد. البته تو همین کشور هم خیلی هستند این باور را ندارن. ما برنامه 4 توسعه‌ای که تنظیم شد، خیلی از طراحان همون برنامه باور به این نداشتن و اعتقاد داشتن که به هر حال همون راهی که جهان می‌رود باید برن، ولی واقعا اینجور نیست. هر کشوری شرایط خودش را دارد. ما نباید در دام این دیدگاه‌های فوکویامایی بیافتیم که به هر حال جهان به سمت آمریکایی شدن می‌رود، همه باید از یک الگوی واحد پیرو بکنیم. اینجوری واقعا نیست و خیلی از کشورها مثلا چین الان دقیقا الگوی خودش رو برای توسعه داره، جایی مثلا مالزی الگوی خودش رو داره، روسیه الگوی خودش رو داره. و خدمت شما عرض کنم با توجه به این شرایط به هر حال با دستور مقام معظم رهبری این مرکز تأسیس شد. حالا ما چون خیلی این مفصل است، من روی این در واقع اهدافش، این که دنبال چه بودند و اینا اصلا وارد نمیشم، فقط رو این بحث وارد میشیم که جایگاه گردشگری در این سند چیست، این یک. دوم، گردشگری چه کمکی میتواند کند برای تحقق این سند. یعنی این ما در واقع داریم رو این دو بحث اصلی صحبت میکنیم. از این مقدمه هم چون که حالا زمان نداری من میگذرم. اولا این مسئله رو چون خیلی شاید جا چالش باشد، چون که ما میگیم وقتی میگیم ما یک الگویی میخواهیم، یک الگوی پیشرفت میخواهیم، ممکن است در ادامه بیاید که آیا این الگوی شما میتواند در واقع ازش تقلید بشود، کشورهای دیگه میتونن این از این الگو پیروی کنن. در واقع جواب ما بله هست. یعنی ما همه آن چیزی که میتواند یک اولا یک کشور یک الگوی ویژه خودش رو داشته باشد رو داریم. دوم که حتی این الگو میتونه از سوی کشورهای دیگر هم، ملت‌های دیگر هم به شکل کلی یا جزئی تقویت شود. یک بحث اینه که به هر حال ملت ایران ملتی است که در طول تاریخ ثابت کرده است که مستعد هست، پیشرو هست، پویا هست. شما فقط شما به ردیف شاعرانی که ما تو این کشور داریم، کدوم کشور شما میبینید که حافظ در این حال که حافظ دارد، فردوسی دارد، سعدی دارد، خدمت شما عرض کنم مولانا دارد، صنایعی دارد. یعنی ما شاعران، یعنی ما مثلا یک شاعری مثل نظامی که اصلا جز شاید خیلی مردم نشناسن، حتی این برای بعضی از کشورها، حتی اینکه یک نظامی برای خودشون داشته باشن خیلیه. و از منظر معماران، هنرمندان، هنرکاران و غیره، به هر حال در طول تاریخ این کشور این استعداد رو داشته است و این استعداد میتواند به منصه ظهور برسد و چون میتواند به منصه ظهور برسد خودش رو نشون بده، به یک نتایجی بیانجامد و یک کشوری میتونه در واقع، یک ملتی میتونه به جمهوری اسلامی در واقع الگوی خودش قرار بدهد. بحث این که واقعا ایران به هر حال یک موقعیت ژئوپلیتیک ممتازی دارد، ماهیت مستقلی دارد. یعنی اگر قرار بود که در واقع کشور ما ماهیت مستقلی نداشت و پیرو یک نظام سلطه دیگری بود، خب طبیعتا اون کشوری که اون ملتی که قرار بود ایران رو الگو قرار بدهد میگفت خب واقعا درجه اون یکش هست، اون اصلش هست، من چرا باید در واقع ایران رو به عنوان الگو در نظر بگیرم؟ این ماهیت مستقل به ما کمک میکند، اون سیاست خارجی رهایی بخشی که دارد و خدمت شما عرض کنم تجربه گفتمان سازی و جبهه سازی دستکم در این موضوع. به هر حال ما الان میتونیم در مورد محور مقاومت خیلی محکم صحبت کنیم که جمهوری اسلامی تونسته این کار رو صورت بدهد. و من فقط این به این بخش خواستم اشاره کنم که در واقع این سند سند جدی، سندی است که واقعا امکان این که ما بتونیم محققش کنیم هست، ولی طبیعتا باید کار کنیم و همه بخش ها باید کار کنن، کمان که ما در این در واقع در مورد گردشگری صحبت میکنیم. ما در این سند یک جا در تدبیر 34 در مورد گردشگری صحبت شده است که گسترش قطب‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت ساز. برای خود منی که این سند رو می‌دیدم، برام جای سوال بود که چرا به گردشگری در حد یک به هر حال جمله در این سند اشاره شده است؟ چه شده است که به قول معروف این اتفاق افتاده؟ یا میشه به هر حال این رو عامدانه دید، این رو سهمی دید، واقعا چجور میشه ارزیابی کرد؟ ولی من خودم، تلقی خودم این هست که این در واقع اون جنس آدمایی که بودن در تنظیم این سند، اینا افرادی بودن که بیشتر فرهنگی بودن، جنسشون جنس فرهنگی بود و در واقع باز اون نکته‌ای که ما اون دوگانه‌ای که اول اشاره کردیم، این که یه دنبال اقتصادن یه دنبال فرهنگ، در واقع انگار اینجا هم خودشو نشون داد و جنسشون چون جنس فرهنگی بود و نگرانی‌هایی داشتن این که به گردشگری میتونه آسیب بزنه به سنت‌های محلی ما، سنت‌های مذهبی ما و غیره، شاید خیلی یکم محافظه کارانه کار کردم و گردشگری رو یک اشاره خیلی کوتاه کردم. من خودم حتما نمیتونیم نیت خانی کنیم، ولی تلقی کلی خودم این هست. حالا بعد اینکه این به این در واقع پرسش ما پرداختیم و به یک جوابی حالا زمینی رسیدیم، ما در واقع یک پرسش دیگر هم داریم. آیا واقعا گردشگری اگر در این سند بهش اشاره شده است، این خوب هست، به نفع گردشگری؟ که به نظر من بله، اگر واقعا این سند بتونه محقق بشود در چشمانداز 1444، بله میتونه اتفاق بیفته. ولی ما یک در واقع باور دیگه ای داریم. یعنی من به شخصه اگر در برابر این افرادی که این سند رو نوشتن، میگم گردشگری نه تنها در واقع این اهمیت رو داره که به اون جایگاه که در نظر گرفته شده از برسه زیل این تدبیر 34 میتونه برای بسیاری از بخش ها کمک حال باشد و خدمت شما عرض کنم کمک کند اساسا به کلیت این سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. و این رو من چند استدلال برای این موضوع دارم. جناب آقای خلیلی وقتم اگر هر وقت چیز شد شما به من بگید. ببخشید نیم ساعت من وقت دارم. خب پس من از این چیز استادم میگذرم. خب نیا کنه گردشگری در 4 بخش به نظر من میتونه به این خود این سند کمک کنه که این در واقع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444 محقق شود، اهدافی که تعیین شده است. یک، توجه به در واقع موضوع توسعه پایدار. خود اگر گردشگری پایدار خود محقق بشود در این کشور، این میتونه کمک کننده در واقع سند اسلام ایرانی پیشرفت باشد که به دو شکل این اتفاق میتونه. یکی میتونه در واقع بحث توسعه در اونجا، یکم بحث خود اون پایداری در گردشگری. نکته دوم گردشگری دینی است. نکته سوم اینکه گردشگری به عنوان صنعت پیشران میتونه در خدمت توسعه سطح کلی پیشرفت و عدالت باشد. چهارمین موضوع هم گردشگری علمی آموزشی است. و خدمت شما عرض کنم نیا کنید ما برای گردشگری پایدار 3 اصل داریم. یک اصل، اصل درون‌زا بودن، اصل تعادل هست و سومی هم اصل پایداری. ما در واقع اصل درون‌زا بودن، ما همون کاری رو در واقع خیلی اگه بخوام به زبان ساده بگوییم همون کاری که خاله خاور کرد، یعنی بخوام خیلی من چید، یعنی در واقع خواسته ساکنان میزبان محلی است. خواسته دستور نیست، بخشنامه نیست، از بالا نیست، اون چیزی که اون فرد احساس میکنه با توجه به مختزیات جغرافیایی فرهنگی خودش میتواند یک کسب و کاری رو راه بندازد در حوزه گردشگری. این مطابقت تام و تمام دارد با آنچه که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت میخواهد. یعنی شما دیگه از این شما اینا چیزایی که تکرار میشود در اونجا بودن، بومی بودن، غیره، مواردی است که تکرار میشود در سند و ما این مسئله رو داریم. اصل تعادل، اینکه به هر حال حضور گردشگران باعث به هم ریختن در واقع تعادل در اون منطقه نشود. حالا ما در مورد، چون که داریم آسیب شناسی هم میکنیم، همین نوشابادی که صحبت کردیم، من چون دقیق میشم به رفتار هم گردشگران هم جامعه میزبان، شما اگر برید یکم دقیق بشید به رفتار اینا میبینید این نوشابات، اون نوشابات مثلا شاید بگم مثلا 20 سال پیش نیست، تاثیرات تقریبا مخرب از منظر فرهنگی دیده است. یه جاهای اوضاع خیلی خرابه، جایی مثل سرعین، شما جایی مثل سرعین برید، در واقع گردشگری اومده یک کیورای اون هویت محلی اونجا رو اساساً به هم زده. ولی گردشگری پایدار قائل به این نیست. گردشگری پایدار به اصل تعادل باور دارد. و یک نکته هم این که پایداری در گردشگری، یعنی منافع گردشگری زودگذر نباشد، منافعی باشد که ما تو بلندمدت بخوایم ببینیم. پس همین اگر بخوایم از منظر توسعه پایدار نگاه کنیم، میبینیم این میتونه به نفع در واقع اون سند باشد. و خدمت شما عرض کنم به هر حال ما سند رو وقتی میخونیم این مسائل خیلی توش بولد شده. یعنی ما در افق 1444 با این خطرات مواجهیم: فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاه ساحلی، خوش شدن یا آلودگی آب‌های زیرزمینی، با خدمات دادن بهداشت و دفع به قول معروف اینکه زباله‌های شهری رو باید چیکار کنن و غیره. و همه اینها مواردی است که ما در واقع الگوی اسلامی پیشرفت ملاحظه میکنیم که زنهار داده شده، هشدار داده شده و ما یکی از بهترین راهبردهایی که میتونه کمک کنه به این مسئله گردشگری پایدار هست و خدمت شما از هم توسعه گردشگری پایدار میتونه کمک کنه به شما، هم به فرسایش خاک میتونه کمک کنه. شما الان مقایسه کنید آن مقدار آبی که صنایع بزرگ مصرف میکنن، مثلا صنعتی مثل فولاد و آلومینیوم و اینا، اون آبی که مصرف میکنن، بعد مقایسه کنید با حجم آبی که یک صنعت واقعا پاک گردشگری قرار است در اونجا مصرف شده. یعنی همه این موارد، شما خدمت شما عرض کنم، تغییرات خط ساحلی، آلودگی آب‌های زیرزمینی، بخاطر طرف دادن بهداشت و غیره. البته این یک گردشگری اگر پایدار نباشد بر ضد خودش عمل میکنند. این هم ما باید به خودمون یادآور بشیم، اگر گردشگری گردشگری پایداری نباشد، همین تغییرات خط ساحلی که اینجا گفته شده است معلومه که میتونه این رو تشدید بده، میتونه زیستگاه ها رو از بین ببره اگر گردشگری گردشگری پایداری نباشد. ولی ما آنچه که درش تاکید داریم اینه که گردشگری پایدار میتواند کمک کند به اون اهدافی که سند دارد. ما یک نمونه‌ای که حالا ما تو سالهای اخیر داریم، من اینجا بهش اشاره میکنم، به هر حال اقامتگاه‌های بومگردیه که ایجاد میشه، یا به قول معروف به اصطلاح اکولوژا. اینا کمک میتونه بکنه، میتونه در واقع جزء برنامه‌هایی باشه که ذیل اون توسعه گردشگری پایدار میتونه اتفاق بیفته. در حال حاضر هم با شدت و ضعفی این اتفاق افتاده. ما در خیلی از استانها اقامتگاه‌های بومگردی رو داریم. این عددی که الان اینجا میبینید فکر کنم برای سال حالا 96 هست، هم پراکندگی شده در سطح کشور میبینید و اقبالی که مخصوصا گردشگران طبقه متوسط به این موضوع دارن خیلی در حال افزایش است. و اینجا هم باز اگه بخوام یه هشداری باز بدیم، متاسفانه در سالهای اخیر یه اتفاقی افتاده، خیلی این اقامتگاه بومگردی خیلی بازیچه شده است، خیلی به عددسازی روش میکنم. من یک جای خوندم که یکی از مقامات مسئول در استان گیلان مثلا گفته بود بله ما باید مثلا در یک سال آینده مثلا 5000 اقامتگاه بومگردی. حالا واقعا اونو من نمیدونم چجوری، یعنی امیدواریم این بومگردی دچار بازی با اعداد برخی از این مسئولان نشود، ولی یه الگوی خوبیست برای تحقق گردشگری پایداری که قرار است کمک کند به اون سند. که ما نمونه‌های موفقش هم حالا اگر بخوایم اینجا نام ببریم، گیل بوم رو داریم در روستای قاسم‌آباد در گیلان، خانه نقلی رو در کاشم داریم که من خودم اونجا چند بار اقامت کردم، بسیار اون استانداردهای خوبی رو رعایت می‌کند. نار تیپی در تپه از نورخونه، بارانداز در خور و بیابانک که حالا این رو هم من چون خودم بودم دقیقاً می‌دونم که اون استانداردهایی که ما در اسلاید قبل دیدیم برای اقامتگاه های بومگردی رو تام و تمام اینا در واقع درش رعایت شده و میتونه یه الگوهای خوبی باشد برای این نوع از اقامتگاه در کشور. یک نمونه دیگری که حالا من چون وقت نیست، این در واقع یک روایت فردی است، دو نفر بودند، یکی دانشجوی دانش آموخته گردشگری، یک دانش آموخته در واقع کشاورزی، یک دو بانوی محترمی که با هم رفتند و یک تمی رو ایجاد کردند به نام برزیگردی که اینا در رویداد تد تهران اینو در واقع خیلی با یه بیان شیرین توضیح دادن که من اینجا چون زمان نیست دیگه پلیشم نمی کنم، ولی اینا هم جز این تکارهاییست که خیلی میتونه کمک کنه برای بحث توسعه پایدار گردشگری، که من اینا هی یادآور میشم که ما همه اینا که میگیم نهایتا داریم میگیم که اینا میتونه به اون سنده کمک کنه. حالا این در واقع در آپارات هم هست، این فایل سخنرانی حدود 20 دقیقه‌ای این یک بانوی به نام ریحانه که این موضوع رو توضیح میدهد، و یک نمونه‌ای در واقع از فارم توریسم هست که در جهان ما داریم و ایشون با کمک خانوادهشون در لنگرود اینو ایجاد کردن. خب یک این از گردشگری پایدار که میتواند کمک کند به اون سند با اون استدلال هایی که حالا مختصرا آوردیم. یکی هم بحث گردشگری دینیه. به هر حال گردشگری دینی نزدیکترین هست به آنچه که ما در فرهنگ خودمون داریم، و شما اگر سند رو هم نگاه کنید هی یادآور شده است تو این مسئله. ما توی سند اگر بخوایم بسامد واژگانش رو ببینیم به دو سه چیز خیلی توجه شده. یکی بحث این که به هر حال ما ماهیت دینی نظام جمهوری اسلامی، ماهیت دینی که در قول معروف بهش همه باور داریم، این باید تقویت پیدا کند و عمیق‌تر بشود. خب ما به هر حال یه تمی که میتونیم روش انگشت بگذاریم و کمک میکند به اون سند همین بحث گردشگری دینی است که شاید هم خیلی الان شما هر جا بگید مثلا بخواید توضیح بدید در گردشگری دینی، ممکن کسی بلند شه بگه نه آقا شما به هر حال یه چیزی رو چسبیدید تو این کشور هست و هی دیگه راهی ندارید دارید اینو توصیه میکنید، ولی واقعا اینجوری نیست. ما به هر حال این تمی است که در جهان خیلی بهش توجه می شود. شما ما اون راهپیمایی که ما در سال یک بار به نام جاده یحیی در اروپا داریم یه چیزی شبیه همین اربعین خود ماست، و یا اون چیزی که ما در خدمت شما عرض کنم شرق می بینیم در واقع باورها و ادیان شرقی خدمت شما عرض کنم، پس یک چیز مخصوص خودمون نیست. من شما فقط توی این نقشه میتونید در واقع اون درصد باورمندی به دین رو در بین کشورهای مختلف ببینید. نیا کنید اصلا این نشون میده که این فقط مختص ما نیست و ما میتونیم روی مسئله به شکل جدیتری فکر کنیم. و در اسلاید بعدی هم نیا کنید ما به قول معروف اسلام سنی رو داریم، اسلام شیعه رو داریم، ارتدوکس رو داریم و غیره. پس این در واقع یک مسئله صرفا برای ما نیست، مسئله جهان است. مردمی که در جهان زندگی میکنن به تم گردشگری دینی توجه دارن و در این مناطقی که با رنگهای به قول معروف مختلف تعیین شده شما علاقمندی ساکنان این مناطق رو به فعالیت گردشگری دینی میتونید ببینید. اینا مواردی است که سازمانهای جهانی اعلام کرده اند. فقط یک چیزی که حالا من از این که باقا متبرکن اینا میگذرم، فقط ما فقط این رو باید بدانیم که ما حدود 33 مقبره پیامبران رو در ایران داریم و اینا بسیار پتانسیل خوبی است که ما رو این مسائل تمرکز کنیم که نهایتا این هم منجر شود به تحقق الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. من یک نکته رو خیلی دوست می‌دارم اینجا در واقع یادآور بشم. ما یک ایرادی که برخی از مدیران ما دارند، متاسفانه یک کلمه میگن بعد دیگه خودشونو خلاص میکنن. ما خیلی جا دیدیم مثلا به ناحق واقعا میان میگن بله ما گردشگری که اگر بخوام اینجور کنیم به هر حال تو این کشور مثلا سخت است یا امکانش ممکن نیست یا این مسائل رو به همراه دارد. من به نظر من این یه جور سرباز کردنه. یعنی شما این همه تانسی شما فقط همین، شما فقط تمرکز کنید روی این بحث 33 مقبره، شما فقط تمرکز کنید به اینکه تلاشتون بر این باشد که گردشگری مردمی بشود، نه اینکه یه اداره کل کوچولی به نام تشکل‌های مردم نهادی که هیچ واقعا کاری هم صورت نمیدهد بذارید دیگه خودتون رو خلاص کنید. هرچی هم میشه اگر جایی هم به مشکل هم برمیخورید میگه بله به واسطه شرایطی که کشور ما دارد حالا ببینیم چجوری. واقعا این نیست به نظر من، خیلی کارها رو میشود صورت داد. و جالب این که دقیقا دو موردی که ما روش صحبت کردیم مردم بودن، یعنی هیچ کسی به اونا واقعا نگفته بود ولی به شکل خودجوش این کار رو صورت دادن. یک بحث دیگری که خیلی خیلی مهم هست این که به حال گردشگری صنعت پیشران، اگر گردشگری پیشرفت کنن، یعنی گزاره خیلی ساده ایست، اگر گردشگری پیشرفت کنن، البته گردشگری منظور از ما گردشگریه در مفهوم پایدارش است. اگر گردشگری پیشرفت کنن، در واقع اهداف دیگری که ما در سند داریم اینها محقق خواهد بود. و با همین استدلال خیلی کوتاه ما میتونیم تنظیم کنندگان این سند و کسانی که الان میخوان در واقع جامعه عمل بهش بپوشونن رو توجیه کنیم که اگر به گردشگری کمک کنید، گردشگری هم برای تحقق اون سند کمک خواهد کرد، چون که گردشگری اساسا یک صنعت پیشران است. و خدمت شما عرض کنم یک نکته دیگر، نکته چهارم گردشگری علمی آموزشی است. شما همون سند رو اگر نگاه کنید، یعنی در جای جای سند آمده است که ما باید قدرت منطقه شویم از منظر فناوری، قدرت اول شویم از منظر تولید علم. خدمت شما عرض کنم یعنی علم و دانش جز واژگان پر تکرار سند هست. خب یکی از راه هایی که میتونه کمک کنه به دستیابی به اهداف علمی آموزشی در افق 1444 به باور من گردشگری علمی آموزشی است. و این رو دیگه چون که من خودم تقریبا بیش از 10 سال است که خودم دارم این کار رو میکنم، در دانشگاه داریم این کار رو میکنیم، میدونم که چقدر میتونه کمک کنه به نسل جوان برای دستاوردهایی که در این کشور هست. و نکته دوم این که قابلیت‌های سرزمینی ایران رو بشناسن، چه قابلیت‌هایی دارد که اون سند محقق شود. یک نمونه موردی که در این خصوص میتونم بگم در کنار اون برزیگردی و بومگردی که به هر حال از ناشی از توسعه پایدار گردشگری بود، بحث گردشگری مذهبی رو بهش اشاره کردیم، اینکه پیشران باشد اشاره کردیم. در گردشگری علمی آموزشی میتونم به طرح ایران مرز و پرگوهر اشاره کنم. یعنی ما سالی دست کم از سال 1384 این اتفاق افتاده است، سالی نزدیک 200 اردو شما حساب کنید، به هر حال دانشجویان رو به تناسب رشته‌های آموزشی، یعنی کسی که رشته مثلا علوم پایه می‌خواند، پزشکی می‌خواند، ما مثلا به جایی می‌بریم مثل سرمسازی رازی، اگر کسی فنی می‌خواند خدمت ایران خودرو، نمیدونم سایت با گروه مپنا می‌بریم، یا من خودم مثلا خیلی برنامه‌ها بوده صد کارونسته دانشجویان رو بردیم بازدید، صنایع هم پارس هم نفت و گاز پارس جنوبی هم پتروشیمی، یعنی دوتاش در اصلیه بردیم بازدید. اصلا کلن اون چی که در ذهن اون دانشجو هست اصلا کلن تغییر می کند. اولا که آشنایی خیلی بیواسطه پیدا می کند با ایران کنونی، با اون اتفاق الان می افته و یک آشنایی بیواسطه پیدا میکند با ایران گذشته. یعنی ما در این اردوها در واقع دانشجو باید برود هم مواریث فرنگی را ببیند، هم خدمت شما عرض کنم برود پروژه های ملی رو. بسیار بسیار اثرگذار هست. و خدمت شما عرض کنم اتفاقا جز تمهایی هست که خیلی مقام معظم رهبری روش تأکید دارد. مقام معظم رهبری معمولا در فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها رو دو نقطه ایشون خیلی حساسیت رو دارن. یکی بحث در واقع موسیقی در دانشگاه هاست، دومی هم اردوهای دانشجویی. و حالا جالبه در مورد اردوهای علمی ایشون خدمت شما عرض کنم بسیار تاکید میکنن. حالا من الان پاورپوینت هم این الان نشون نمیده اگر فکر کنم وقت پایین، ولی یک دیداری که اولا اون که این فرمایشات ایشونه که خیلی نگرانی دارن از اردوهای مختلف و غیره. خب میبینیم اینجا در دیدار 1394 باز هم این رو یادآوری میکنم، در دیدار باز یک چند ماه دیگرش در سال 94 تاکید میکنم بر اردوهای جهادی، و در دیداری که در سال 98 دارن و حالا اینجا من در اسلاید میبینم دقیقا اصطلاحی که ایشون استفاده میکنن گشت و گذار علمی. دقیقا میگن شما در قالب این گشت و گذار علمی برید و دانشجویان رو ببرید از در واقع کارهایی که شده است، از این دستاوردهایی که در سطح کشور انجام شده برن اینا ببینن. و پس میبینید چقدر این موضوع اهمیت دارن که خودشون نگرانن از این که برها اون جنس از اردوها انجام بشود، ولی در این موضوع میبینید که خیلی روی این مسئله تاکید دارن. و ما در حتی اردوهای ایرم از پروبرم برها به شکل اردوهایی هست که مختلط نیست، اهداف علمی آموزشی دارد، استاد متخصص همراه هست در مقصدی که میروند، راهنما هست و به قول معروف اون جنبه‌ای که هم باید مقصد میرسنگی دیده شود هم مقصد صنعتی یا پروژه ملی هم حتما لحاظ خواهد بود. به نظر من این بسیار کمک میکنه به هدفی که اهدافی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیده است برای توسعه دانش. شما فقط یک بار بروید به این سند رو ببینید، یعنی هر خط هر چند خطی یک دانش، فناوری، علم تکرار می شود به درستی به نظرم. ولی به هر حال اینا باید با روش های ما کمک کنیم که این محقق شود. یعنی ما فقط نمیتونیم یک روش های خشک سلبی رو بگیریم رو اون سرمایه گذاری کنیم بگیم بله به اون نتیجه می رسیم، از طریق طرحهایی از این دست که جذابه هم دارن. شما همین الان برید دانشگاه ها، برید خدمت شما جناب آقای علیزاده، اگر شما همین الان برید دانشگاه ها بگید ما فعالیت خدمت شما عرض کنم میخوایم فعالیت فرهنگی ثبت نام کنیم، دانشجوها بفرمایید ثبت نام کنیم، نشست داریم خدمت شما عرض کنم، نشست داریم، همایش داریم، کارگاه داریم، اردو داریم، مثلا پخش فیلم داریم فلان. یعنی چون ما این کار کردیم، نظرسنجی کردیم، بیشترین تقاضا برای گردشگری است. گردشگری بسیار این جاذبه رو داره و ما چرا از این مقوله نتونیم به درستی استفاده کنیم؟ الان هم هر کدوم از ماها معمولا بعد این همین که فارغ التحصیل شدیم و اینا بخوایم چهار تا خاطره هم بگیم، میگیم یادش بخیر ما رفتیم فلان اردو مثلا اتفاق افتاد. یعنی در ذهن و خاطر دانشجویان میموند و ما بتونیم یه طرحهای اردویی علمی رو در واقع البته داره الان انجام میشه، ولی باید به شکل خیلی گسترده‌تری به تعبیر بسیار زیبایی که مقام معظم رهبری هم فرمودن گشت و گذار علمی این اتفاق صورت گیرد. به هر حال من جمع‌بندی میکنم، ما بر یک مروری کردیم از آنچه که 100 ساله گردشگری بوده است، در واقع یک مقایسه کیفی کردیم، در ادامه اومدیم یک توضیحی در مورد سند دادیم الگوی اسلامی پیشرفت و گفتیم که این سوال رو مطرح کردیم که یک اشاره بیشتر نشده است، ولی ما ادعا داریم که گردشگری میتونه به این سند کمک کنه. 4 پیشنهاد مشخص دادیم، اینکه توسعه پایدار گردشگری اگر اتفاق پیدا کند، اگر گردشگری دینی محقق شود، اگر گردشگری که به مسابقه صنعت پیشران است محقق شود، و اگر گردشگری علمی آموزشی محقق شود، من شک ندارم بسیار بسیار به اون سند کمک خواهد کرد. و نکته دیگر این که ما حین در طول صحبت گفتیم، اشاره کردیم از به گردشگری مردمی. خب گردشگری مردمی واقعا نیاز هست که ما به این قضیه بپردازیم و اولین کاری که باید کرد در این مورد گفتمانسازی و نظریه پردازیه. ما نمیتونیم بدون اینکه یک چیز رو از نظر نظری تبیین و توضیح بدهیم در واقع واردش بشیم. به نظرم جای این مرکزی مثل این مرکز علمی ژرفا به نظر میتونه این کار رو بکنه، جز جایی که میتونه روی این مسئله با دعوت از اندیشمندان روی این قضیه کار کنه، گردشگری مردم پایه تحقق پیدا کند. و خدمت شما عرض کنم این دقیقا میتونه در راستای آنچه باشد که مقام معظم رهبری به عنوان مردمی کردن اقتصادیشون میفرمایند. در مورد خیلی روی این قضیه ایشون تاکید دارم. در بحث اقتصاد مقاومتی ایشون میگن که به هر حال در مردمی کردن اقتصاد از طریق اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا میکنه، اما دولتی نیست. و در ادامه ازشون توضیح میده که البته این که میگیم دولتی نیست در این معنی است که دولت باید نظارت داشته باشد. و نکته بعدی از ظرفیت های رسانه های بین المللی مثل اتحادیه رادیو تلویزیون اسلامی بشه استفاده کرد. من یه چیزی رو واقعا حیث هم میاد نگم توی این بحث گردشگری مردمی، ما همیشه میخواییم زینفعان گردشگری رو روش توضیح بدیم، میگیم بله ما زینفعان گردشگری دولت هست، بخش خصوصی هست، مثلا دانشگاه هستن. و خب ببخشید این مردم پس این وسط چی شدن؟ جالبه که خیلی تو خیلی بخش های اینو میبینیم، یعنی زینف بزرگ یا به اصطلاح کلان زینف اصلا نادیده گرفته میشه، اصلا زینف اصلی تو این وسط مردم هست. مردم چیه به قول معروف؟ پس کجای کارن؟ ما متاسفانه هر جا یعنی صحبت میشه با زینفان کیان، دولت هست، ولی خب مردم به نظر من بزرگترین اصلیترین زینفان گردشگری هستن که در این برنامه ها اساسا فراموش شدن. و این مرکزی مثل این مرکز میتونه به نظرم این کار رو کنه، نخست نظریه پردازی کنه، قضیه ایجادی گفتمان کنه، اصحاب نظران بیاد نظرشون رو بگیره که به قول معروف کم کم ماشاءالله به این سمت بریم. خدمت شما اصلا یک مسئله مهم دیگر هم این است که ما افق پیش رو، حالا چه اگر بخوایم سند رو حساب کنیم، سند 1444، چه بخوایم در مورد صده بخوایم صحبت کنیم، به هر حال افق پیش رو ما بحران‌های زیادی رو داریم که حتما لازم است که به این قضیه ما بپردازیم. این که به هر حال ما در آینده بحران‌های زیست محیطی داریم، بحران آب داریم، حوادث طبیعی داریم، نسل جدید بحران هویت داریم، بحران خروج سرمایه داریم، بحران کهنسالی جمعیت داریم، بحران اشتغال، یعنی همه اینها باید در برنامه ها، در برنامه ریزی ها، در تنظیم اسناد دیده بشه. به قول دوستی که یک جایی میگفت ما اومدیم در اوج شرایط کرونا سند تنظیم کردیم، سند راهبردی گردشگری تنظیم کردیم و جالبه به این مسئله اصلا اشاره نکردیم که در شرایط بحران، مثل بحرانی مثل کرونا، مثل بحرانی مثل سیلاب، زلزله، خشکسالی فلان، این اونجا تکلیف گردشگری چیست و ما در سالهای آتی دقیقا باید به این مسئله توجه کنیم. یک بحث مشوق ها غیره هست و باز هم اون برای به موازات اون مباحث تئوری که برای گردشگری مردمی مطرح میشه ما میتونیم یک مجمع فراگیری شکل بدهیم که واقعا مردم به شکل جدیتری مشارکت داده بشون. رویدادهای اثربخش ما واقعا دیگه به نظر دیگه زمانه رسیده است که ما پایان بدهیم به این رویدادهای نمایشی بیفایده، رویدادهای فردمحور که یک فرد میاد برای خودش تعریف میکند میرود تمام میشود. به این نسبت اینو واقعا باید بهش توجه کنیم و تورهای آشناسازی مخصوصا ما در اسلایدهای قبلی دیدیم در واقع گردشگرانی که بیشتر از کشورهای منطقه میان و ما باید رو در واقع این بازار هدف توجه ویژه‌ای داشته باشیم با استفاده از نخبگان، نظر پردازان، ستارگان هنر و سینما، استادان دانشگاه و غیره. به هر حال بسیار ممنونم از توجهی که کردید. ما در این گفتار تلاشمون برای این بود که یک در واقع اتفاقاتی که در این 100 سال افتاده است رو یک مرور اجمالی کنیم و با تمرکز به این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت توصیه‌های واقعی و نه خیلی آرمانگرانه و با قول معروف مستند، یعنی همه این حرفایی که ما گرفتیم از خود سند بود از جای دیگه که نیومد، امیدواریم که مفید فایده بوده باشد و وقت شما رو هدر نداده باشد. خیلی ممنونم، در خدمت شما هست.
تشکر من دوی دکتر حمودی عزیز ساره کردیم شرط از باقتاشون و قطعاً تحصیل بزار دنم مفید فایده در همون دوستان هستیم و دوستان یه سوالی دارم چون بپرستن اگه همه که ما برخی از دوستان در قضای مدرس ساره مطرح کردن که من که برای خود بینفتشون مردم هستن که خود میشه در مشخصی هست، ولی برای هم منظورم یک گردش کردیم مردم اینه که بیشتر بودیده شد اونا گردشی هایی مفروض میشه همیشه یک روی کرد در داده شد.
نه اینکه حتما جزء یک به قول معروف گونه گردشگری که حتما نیست گردشگری مردمی ما شما نمی‌کنید، حتی بخش خصوصی هم که شما میگید بخش خصوصی هم شامل همه مردم نیست و بخش ما بخشی از بخش خصوصی ما خیلی رنگ و روی و پی و پایه در واقع دولتی دارند یا به قول معروف شبه دولتی ها، این خصولتی ها به اصطلاح خیلی درش نقش دارند. این که میگوییم مردمی در واقع اولا این که میگید توضیح بدهید، یعنی ما هنوز از منظر مباحث نظری خیلی داده‌ای در این خصوص نداریم، یعنی خود این که این تم جدیدیست، یک حرف جدیدیست. این که همه مردم همونجور که رهبری فرمودن که به قول معروف اقتصادی باشه که مردم در واقع همه کاره باشن در آن، فقط دولت نظارت کنه، یعنی گردشگری یعنی این، یعنی هر فردی در هر جایی از این کشور بتونه کسب و کار ویژه خودش رو در گردشگری داشته باشه و یک امر دستوری خدمت شما عرض کنم الزام آوری که ما در سالهای گذشته داشتیم و به هیچ نتیجه هم نرسیدیم به قول معروف نباشد. مثل خدمت شما عرض کنم این بحث بومگردی ها یا کنی، این یک چیزی بوده که به قول معروف خود مردم شروع کردن. من خودم در اورامانات، در اورامانات من در اونجا در اون سالهایی که اصلا نه خبری از بومگردی بود نه چه بود، من اونجا اقامت داشتم، یعنی فکر کنم دهه 80 سال 80 81 و اینا، یعنی در خونه یک در واقع فرد میزبان محلی به شکل خیلی مناسبی از من پذیرایی شد، اقامت کردم و غذای محلی به ما دادن، خیلی رخت خواب تمیز، خیلی همه چی مرتب، صبح بیدار شدیم و در قبال اون اقامت و حال جالب ایشون هم هیچ چشمشتی نداشت ولی ما هزینه هم بهش دادیم. یعنی میخوام بگم این کاری بودی که خود مردم کردن، هیچ کی نمیتونه به نظرم بیاد حتی بومگردی گردن قد به قول معروف رونق پیدا کرده، یعنی مردم شروع کردن کاری بودی که مردم شروع کردن، بعدن اومده به قول معروف دولت اون وظیفه نظارتی حمایتیش رو انجام داده است. ما دوی گردشگری کارهایی از این جنس به نظرم باید داشته باشیم، یعنی مردم رو فراموش نکنیم، مردم رو از زینفخان که اصلی ترین زینف هستن کنار نگذاریم. این جالبی که در حوزه‌های دیگر هم هست و خدمت شما عرض کنم، حالا یکی از من بسیار خوشحالم ما در دولت آتی فکر کنم شعاری که هست دولت مردمی اگه درست بگم، امیدوارم که در واقع این مردمی شدن اقتصاد، مردمی شدن صنعت، مردمی شدن گردشگری، ما اینو به شکل عملی تری ببینیم و دست کم میتونیم در آغاز این سده بیان نظریه پردازی کنیم و مباحث نظریش رو مطرح کنیم و اصلا بد نیست، میتونیم از تجارب مثبت به قول ما رو دیگر کشورها هم از این در این خصوص استفاده کنیم.
من سال
عرض
سلام خدا بود، تشکر دکتر امامی عزیز. شما یک موردی که فرمودید در خصوص ایجاد کسب‌وکارهای مردمی که باید ایجاد بشه و حمایت بشه، نمونه اینیش خود شخص بنده هستم که تحصیلات گردشگری گذاشتم برای گرفتن یک مجوز از متولیان سازمان، فکر کنم یک سال و نیم در آن گذاشتم. یک سری موانعی مطمئنا وجود دارن چنان و باعث میشه که علاقمندانی که به این صنعت رجوع میکنن نتونن ادامه. خیلی از دوستان من هستن اومدن سمت این سمت و سرمایه گذاری خواستن کنن، ولی متأسفانه موانعی وجود داشته. چند نمونهشو میتونم بیارم همینجا که رفتن خارج از کشور، از امریکا چه ترکیه چه عمان سرمایه گذاری کردن ساخت هتل. حالا پیشنهاد خاصی شما تو همین رفع موانع
نیا کنیم. حالا نکته گفتیم، ما امسال هم به نام در واقع سال مانع زدایی هاست، هر عملی که به نظر من جلوی فعالیت هایی که قانون تعیین کرده است، یعنی قانون که میگیم قانون اساسی، ما از ظرفیت قانون اساسی گرفته به عنوان قانون مادر و سایر قوانین فرادستی، اینا رو جالب قانونگذار تعیین کرده است و هر کسی اگر بخواد جلوی این وایسه به نظرم کار ضد مردمی میکنه. حالا هدف پشتش انحصارگرایی باشد، خدمت شما از من منافع باشد یا هر چه، این در واقع کار ضد مردمی میکنه و به نظر من باید از این ظرفیت های قوانین باید استفاده کرد و جلوی این قضیه ایستاد. و این که نکته‌ای که شما گفتید، برای هم کسی که میاد سنگ جلوی پا میذاره به اصطلاح عامیانه یا مانع ایجاد میکنه، یک کار ضد مردمی میکنه، جلوی مردم قرار میگیره و مردم رو سرخورده میکنه، مردم رو خسته میکنه. شما میگید من یک سال دارم میام، حالا شما ماشاءالله جوان و باسواد و پر انرژی هستی، شما تصور کنید یک فرد روستایی در منطقه تر مثلا یک استان مثلا مثل هرمزگان سواد هم ندارد، این قراره بره به قول معروف دنبال این نکته که شما میگید، دنبال یک به قول ما کسب و کاری را بندازه و این موانع جلوش هست. اگر شما یک سال رفتید خسته شدید، این منده خدا ممکنه مثلا تو چهار جلسه واقعا سرخورده بشه. حالا ما یک نمونه، چون زیاد گفته شده است من اینجا دیگه نگفتم، ولی یک کسی مثل همون برزگر، عباس برزگر اگر درست بگم، برای این نمونه آن چیزی است که ما میتونیم در واقع تأثیر مفید و اثر بخش مردم بدانیم در گردشگری. دخل
بعد دوستان هم سوال پرسن که من فکر کنم تدمی شده ارز کنم، که گفتن که شما ادعا دارید که 100 سال از عمر گردشگری در ایران میگذره صحبتاتون.
نه نه نه، 100 سال و ما حتی تو اسلایدای اولم ما به قول معروف از دوره هخامنشیان شروع کردیم، چون که بحث صده هست نشستای این خدمت
این صد سال.
بله بله، حالا میگم من تو اون اسلاید اول یه اشاره اجمالی هم کردیم، ولی به قول معروف ما اگر اجازه بدیم، ما اگر نه اصلا ما اگر همون سال 112 رو اگر بگیم
شنیدن سوال کردن خانم شنیدن که گفتن تمرکز ما رو اینه.
آه بله بله، نه اون که به قول معروف این که گردشگری صد سال اخیری که این کسان یه
حرف خنده سوال کردن که شما مدید بحث بوستان نزولارا رو پارک مدد هم مثلا کردید رفته به گردشگری.
نه اون مقدمه بود. نه نه اینو من توضیح بدم، ما قبل اینکه وارد بحث گردشگری بشیم قبل
از اینکه
بله ما گفتیم که ما تو حوزه‌های مختلف کار شده است در این کشور، بعد انقلاب کار شده است. اگه من بخوام واضح بخوام صحبت کنم، ما کارهای زیادی صورت گرفته است، اقدامات زیادی صورت گرفته است بعد از انقلاب. شما از صنایع گرفته، از خدمت شما عرض کنم فناوری گرفته، توسعه دانشگاه ها گرفته، خدمت شما عرض کنم بیمارستان ها و غیره گرفته، ولی اتفاقی که افتاده در واقع ما حالا یه سری رسانه ها، یه سری شبکه های ماهواره‌ای، یه سری در فضای مجازی، اینا کاری که انجام میدن میان یک بخش کوچیکی، یعنی شما از میان حلبی آباد ها و ناکارآمدی ها و کاستی ها و اینا میرید یه دونه، حالا یک مثلا یک پارک مثلا چی ملتی رو میارید، میگید زمان شاه ایجاد شد، مردم خیلی حالشون خوب بود و اینا. خوب من بحثم اینه که میخوام بگم اتفاقا ما باید بگیم ما اصلا از نظر کمی، کاملا کمی، یعنی کمی ترین شکل بخوام به این قضیه نگاه کنیم، ما میتونیم بیایم سطح به قول معروف متر مربعی که اون زمان ایجاد شده الان هم ایجاد شده. به باور من یه دونه پارک نجوم باقی با ترجمه وسطی که داره به نظر همه اونا رو پوشش میده. و ما در حوزه‌های دیگر هم ما در مورد بیمارستان ها اینو میتونیم بگیم، ببخشید دیگه پزشک هندی که دیگه همه یادشونه، اینه که تموم شد، یعنی همینه، یعنی میخوام بگم
پاکستانی.
آره اصلا اینا بود. متاسفانه اتفاقی که افتاده اون وقت خیلی دارم روی این قضیه خوب کار میکنم.
اصلا جمله شما رو دکترش گفتید نقل از قبال فرض به حقی کردید دیگه به نظرم پیش مقدمه رو صحبت کردید.
بله
نه
که سر ماجراش کردید. بله بله اون مقدمه بود و به نظرم لازم بود که
خاطر دوستان سوال کردن خاطر این ما خود ما سوالشون بپرسیم.
در نه شما که
بعد فهمیدم که شما در پاسخ همین بحثا قبلش پاک کنده است گفتید که اون کارهایی که در زمان شاه شده بحث حمله نقل هوایی بود تو بستر زمان خودش، یعنی که قابل مقایسه با این سال نیست، یعنی مخاطبات اون بستر در نظر بگیری
نه خب
اون بازه زمانی در نظر بگیری کارهای زیادی شده رندان میگن و این آسلو میخوایید مثلا با هم مقایسه کنید با این
نه نه اولا که نکنید شما به قول معروف ما یک بازدیدی رو مقام معظم رهبری رفتن استان فارس اگر خاطرم باشه در مورد تخت جمشید، ایشون گفتن که ما در واقع نمیتونیم بیایم نقد کنیم تلاشی که هنرمندان و صنعتکاران و معماران و اینا که اینجا کردن، یا ایرانی بودن، خوش‌ذوق بودن، مستعد بودن و این اثر به این زیبایی رو فراهم آوردن. ما با این وضعیت که مشکل نداریم، ما با این روح به قول معروف طاغوتی که از اینجاها برمیخیزد ما با این مسئله داریم. میخوام بگم این که شما الان نگاه کنید، شما همین ایستگاه راه آهن برید ببینید، بسیار من لذت میبرم، در اون زمان ساخته شده، معماری خیلی خاصی هم دارد، به هر حال هنرمندانی بودند از همین آب و خاک، صنعتکاران، معماران، دانشگاهیان خدمت شما اومدن این کار رو کردن. من بحثم اینه که به هر حال الان یک اتفاق افتاده است در فضای مجازی در رسانه ها، اصلا این اتفاقات که این ور افتاده رو اصلا مطلقا دیده نمیشه و البته من نمیخوام بگم ما نقصی نداشتیم، نمیدونم کمکاری نداشتیم، داشتیم، حتما داشتیم. شما نگاه کنید الان مثلا در بحث دانشگاه ما اگه بخوام، بله ما خیلی جا توسعه ما توسعه کمی بوده است، بعضی جا اصلا نیاز نبوده است، ما این همه دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور فلان، این شاید نیاز نبوده است، ولی به قول معروف نمیتونیم علارغم باور به این کمکاریایی که داشتیم، نقصی که بوده است، نمیتوانیم باور به این داشته باشیم. به هر حال اتفاقات زیادی از منظر فناوری به قول معروف این کشور اتفاق افتاد.
فقط پاسخ داریم که بحث بخورید که راهکار شما برای اینکه مردم نقش داشته باشن چیه؟ و اینکه راج رو پرستن اینکه دولت بخش خصوصی چگونه میتونن این نقش مردم رو پررنگ کنن؟
نگاه کنید یک بحث اینه که شما دست مردم رو نباید بست. ما در خیلی از موارد نباید دست مردم رو ببندیم و همونچه که آقای خیلی گفتم در مجوزها در خدمت شما عرض کنم وامی که قرار است بگیرد و غیره محدودیت ایجاد کنیم. مثلا اون نمونهی که من تو اورامانات برای اورامانات گفتم تو اون سالهای پیش، شما اگر یک فردی بیاد اون یک فضای اقامتی درست کنه، خیلی هم خوب در واقع امکانات بدهد، خدمات بدهد، فرقی نمی کنه چه بخش خصوصی، یعنی به قول معروف تشکل صنفی بخش خصوصی ممکنه بره یقه اونو بگیره چه دولت، برای اون فرقی نمی کنه، بگه آقا شما باید N تومن به من بدید که از این به بعد کار کنید، X تومن به من بدید، یعنی این دقیقا اون جایی که جلوی این فعالیت رو میگیره، این کار ضد مردمیه. این که گفتید بخش خصوصی ما به دلیل اون به قول معروف ویژگی هایی که داره، بخش خصوصی ما بخش خصوصی خیلی به اون معنای میگم خیلی رابطه نزدیکی به دولت داره یا مردمی، یا یه نکته این که بخش خصوصی ما خیلی نزدیک است به این نهادها و خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها و اینا، و فقط جلوی کار اینا رو نگیرن، چون برای اون فرق نمی‌کنه اگر دولت بیاد جلوشو بگیره، نمی‌دونم بخش خصوصی بیاد و غیره، فقط محدودیت درشون ایجاد نکنن. مردم خیلی خوب می‌دونن چیکار کنن، یعنی شما ما نمونه‌های تا فردا صبح می‌تونیم اینجا نمونه بیاریم بگیم مردم در حوزه‌های مختلف اومدن خوش درخشیدن، خوب کار کردن. ما همیشه میگن مثال میزنیم مثلا برای جنگ، میگیم آقا اینا رو مردم وقتی وارد شدن ما توفیق بیه، هر جا مردم وارد شدن ما توفیق پیدا کردیم. این رو از زبان بسیار مسئولان مدیران ارشد این مملکت ما میشنویم، حرف درستی هم هست. و در حوزه گردشگری هم به واسطه این که به قول معروف یک نوع، حالا مخصوصا صنعت گردشگری به معنای واقعی خودش یک نوع جدیدتریه در جامعه ایران و دست و بال مردم رو نبندن به نظرم منشأ برکات زیادی خواهد شد.
دوستان سوال کرده که طبق سند چشم انداز 1404 که ما توی 20 سال که حد میشه و تا تمام میشه، ما چه مقدار گردش خارجی با تو کشور بیاد و اینکه این میزان درآمدی که از این به دست میاریم یعنی چقدر در اشتغال ما تاثیر بذاره و ما چقدر درآمد نیاز داریم که بتونیم نفت رو به عنوان یک جایگزین های گردشگری چقدر میتونه نقشش باشه در کاهش وابستگی به نفت؟
البته تو این سند به این جزء نیومده، نیا کنی این یک سند فرادستی انگار راهنماه، یعنی این سند به قول معروف به شکل جزئی و عملیاتی و ریز به قول معروف اینجور نیومده.
۴۰۴
که اینا به قول معروف اون چیزی که گفته بود،
من اصلا تو من باید بشه یک و هفت اشتباه نکنن، یک و هفت درصد از 900 اشتباه
نکنن. نه اصلا اینا چیزی که در سند بوده گفتن ما سالی 20 میلیون باید گردشگر بیاد، بله که حتی اون عدد رقم هم به اون به قول معروف دقتی، حالا عدد رقم خیلی دقیقی نیست، حالا رو عدد رقم میشه چیز کرد، ولی روی تعداد، چون که مثلا آقای من یادم وزیر پیشین آقای سلطانی فر وزیر در واقع رئیس سازمان میراث فرهنگی یه بار اومدن مثلا خیلی با زبان بسیار ساده خب امسال ما مثلا 9 میلیون گردشگر داشتیم هر گردشگر نمیدونم $1,000 بیاره فلان بیا اینقدر اینو اینجوری حساب میکنن حالا اون عدداش به واسطه اینکه ما اصلا اقمار گردشگری هم نداریم ما اصلا صحبت نمی کنیم روی تعداد گردشگر 20 میلیون که خب ما نرسیدیم تو این سالها ما فکر کنم مثلا اون آماری که داشتیم 94 و نزدیک 9 میلیون بود آره به این عدد رسیدیم حالا اگر اونم واقعا گردشگر به معنای واقعی گردشگر باشه میدونی یعنی گردشگری که میاد اقامت داره اینجا هزینه میکنه خرید میکنه
خیلی ساده این که شما پتانسیل رو گفتید مثلا پتانسیل در پتانسیل گردشگری موانع رو نگفتید این مهمترین موانعی که امسان باش موازه این مثلا تو بحث در نظرم بحث قانون مثلا این بحثی بود که همین بحثی در من مثلا شما یه پاسپورت های ایرانی ها چون هم یاد ایران روش مثلا ما رو نزنید که کشور سالست من امریکا باشه اکثر روستن یک تایی معنی این مدلیه یکی از اون کلامی دومی که اونم که خود وزارت خونه گردشگری چقدر تاثیر گذاشته مثلا از یک سازمان تبدیلی وزارت خونه شده از یک معاونت تبدیلی وزارت چقدر تاثیر گذاشته برای گردشگری و واقعا نتیجه مثبت داشته یا در آینده میتونه اتفاقی بیفته
نگاه کنید در مورد سوال اولتون که فرمودید خدمت شما عرض کنم موانع رو نگفتید نیا کنید ما باید به قول معروف این در مورد هر چی که صحبت میکنیم ما باید این رو بهش باور داشته باشیم ما در مورد اگر خود رو میایم صحبت میکنیم در مورد صنایع دیگه صحبت میکنیم در مورد که هر کس به کاری صحبت میکنیم ما باید با این پیش‌فرض تو ذهنمون باشه که ما کشورمون شرایط خودش رو داره نمیخوام بگم خوب هست یا بد هست من دارم امر واقع رو میگم در حال ما تحریم ها رو باش مواجه هستیم ما عضو سازمان جهانی تجارت نیستیم یا اینا همش ما مثل میدونی چیه مثل یک تیمی هستیم مثل یک تیمی هستیم به درست یا به غلط ما باید پیش باید این به این باور برسیم این واقعیت رو بپذیریم که ما یه مصدوم داریم دفاع آخرمون خدمت شما عرض کنم پاش مشکل داره مهاجممون هم نیومده آره میخوام بگم ما واقعا باید شرایطمون این هست یعنی من خیلی دوست میدارم که ما اصلا تحریم نباشد همه حمایت کنن خب ولی این به نظر من در این چشم‌اندازی که ما میبینیم من اینو نمیبینم که ما این شرایط که الان داریم شرایط در همین حدود ها ما باید شرایطمون باشه و با توجه به این موانع ما باید کار کنیم میدونی چی میخوام بهتون بگم در مورد سوال دوم هم که فرمودید که وزارت گردشگری به نظر من نه چون که اساسا همون زمان هم دولت اصلا موافق نبود وقتی دولت موافق نیست میدونی یعنی چی؟ یعنی اصلا برنامه‌ای نداره اصلا همون اصلا برنامه نیست یعنی به قول من یه چیزی بود که حالا بنابرای دلائل حالا سیاسی و بیشتر این که قرار بر این بود که نمایندگان نظارت بیشتری داشته باشند
آره تو من خودم روی جامگردی و گردشگری دانشجوی را تدریس میکنم مدیریت اتفاقا راهی هم تدریس میکنم آمانش هست ارتباط میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامی من تقریبا چهار تیم اولین بارم سال 97 استاد دانشجوی هست من برداشتم کار کردم اونجا ما میدیم که از کسانی که گردشگری که وارد منطقه خاورمیانه میشن قریب به 75% از خود منطقه هستن بین این پیشینه های تاریخی و فرهنگی دارن مثلا وقتی ما میریم مالزی ها وقتی میبونیم کشورهای جنوب شرق آسیا رو میبونیم که آسان چقدر تونسته بر گردشگری تاثیر بذاره ولی ما این مدل آسانا میتونیم برای کشورهای منطقه خاورمیانه پیاده کنیم کشورهایی که از نظر پیشینه تاریخی پیشینه فرهنگی پیشینه اجتماعی بعدا پیشینه همین هممرز بودن ما من تو این فضا که حالا کار میکردم همین تو ذهنم بود که مثلا ما میتونیم مدل آسانا تو منطقه خاورمیانه پیاده کنیم که بیشتر گردشگر از خاورمیانه هستن یعنی از خودم مثلا ما میایم امارات میبینیم ترکیه میبینیم قطر میبینیم عربستان رو می‌بینیم، کشورهای مثلا یمن، سوریه رو می‌بینیم، همش از لحاظ بعد پیشنه ارتباط فرهنگی ما هستن. ولی ما چرا نیست استفاده نمی‌کنیم؟ من نمی‌دونم که آقای اشتباه نکنم سفر آقای روحانی به قطر یا دیداری داشتن اشتباه نکنم این مطرح شد. یعنی که بیان این فاز وارد کنن. می‌خوام بگم مثلا میشه یه مدل مثل افغانستان جو شواسته که مالزی هستن، این مدلی که 2008 وقتی ما 2012 که کش اروپا 2013 دارسته اروپا به طور بران اقتصادی میشه بازم مالزی روش اقتصادی داشته خاطر این گردشگریه و ما میتونیم این مدل رو مثلا توی منطقه خاورمیانه پیاده کنیم.
من اگه بخوام خیلی واقعی به شما جواب بدم نخیر. نیا کنید شما، ما یه شورایی داریم، شورای همکاری خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس که بعد از انقلاب هم این ایجاد شد. اساسا شورای همکاری خلیج فارس به دلیل به قول معروف خطری که از جانب ایران احساس میکرد این شورا تشکیل شد. شما هر سالی که این شورا به قول معروف تشکیل جلسه میده مواضع ضد ایرانی دارد و متاسفانه از این ورم ما هم یک اشتباهاتی میکنیم. شما مثلا اون اتفاقی که برای عربستان ما انجام شد دیگه، خب این با توجه به شرایط الان، باز میگم نمیدونم در آینده واقعا نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی با توجه به شرایط الان بعید میدونم ما یک نمونه همکاری یه منطقهی مثل آسان داشته باشیم. من یادم هست اون زمانی که سفارت عربستان و اون اتفاقات افتاد و اینا، بسیار باعث شرم ماها بود که و همون عربستان به عنوان دو کشور بزرگ اسلامی، اگه یادتون باشه رئیس جمهور فرانسه اومده بود میانجیگری کنه. شما نگاه کنید دو کشور بزرگ اسلامی به قول شما با اون سابقه تاریخی یه همدلانهی که با هم داشتن در طول تاریخ، خود چه اتفاقی میفته که رئیس جمهور فرانسه میاد میخواد میانجیگری کنه از یک جای دیگه، کشور اسلامی نیست و از یک قاره دیگه. این نشون میده که به قول معروف زمینه و پتانسیل، من فکر میکنم اگر بخوایم واقعی فکر کنیم، در حال حاضر نیست. یعنی به حال اینا روابط به قول معروف خوبی با ما ندارن. یه اتفاق دیگه هم که افتاده، به حال شما دیدید که به حال رژیم صهیونیستی خیلی به این کشورها نزدیک شد، عادی سازی کرده رابطه‌اش رو با بحرین، اگر درست بگم با امارات درست کرده. اصلا اینا خیلی الان تراز تجاری بالایی با هم دارن. خب اینا همش تأثیر میگذاره، ولی امیدوارم آینده به یه نحوی باشد که ما بتونیم، حالا ما در این مناظره ها اینا هم دیدیم که خیلی تاکید میشد در کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان، امیدواریم که به یه سمتی برود که به اون راهبرد درستی که شما میگید محقق بشود. حالا دیگه ما فقط میتونیم آرزو کنیم و امیدوار باشیم.
یه مثالی که من خدمتتون میگم، خودم کشور چین برای خروج گردشگراش کشور هدف داره، مقصد مثلا میگه من 20 کشور معرفی میکنم، این قانونش رو شما مردم به این کشور رو سفر کنید، یه مزایایی یا توی ترانزیتش توی ترانزیتش هم به دقیقا میاد برنامه‌ریزی میکنه، میگه من به نفعم برید به این کشور ها. متاسفانه حالا ما چون من این رشته رو تحصیلات داشتیم، ما توی گردشگر خروجی واقعا یعنی شما بگید یه برنامه یه هدف داشته باشیم نداشتیم
توی سالهای
گذشته.
اصلا شما، من یادمه ما تو سال حدود اوایل دهه 90 مسئولان وقت میرفرنگی اومدن یک کاری کردن، گفتن ما آگهی های سفر رو یادتونه، گفتن آگهی هایی که سفر برای مقاصد ایکس گرفت باشه ما به روزنامه ها اجازه نمیدیم رو چاپ کنن. یعنی شما مواجهتون با این مسئله، اون چیزی که شما میگید باید در اون کشور این اتفاق بیفته. این رایزنانی که ما داریم و خدمت شما هستن سفارت که داریم، اونا باید این کار رو کنن. برای اون کشورها، کشورهای هدف ما میشن، اونا باید به قول معروف تعریف کنن که به قول معروف ایران رو جزء اولویتاتون باشد. اگر ایران بروید مثلا این مشمول این تخفیف میشوید، این پا هم میشوید. اصلا میخوام بگم که وقتی مدیری میاد میگه، یعنی راحت ترین کار رو اینو میبینه، میگه آقا روزنامه هایی که آگهی سفر به ایکس ای گرد رو میدن ما خدمت شما از کنم اجازه نمیدیم یا میبندیم فلان، بعد شما آیا توقع دارید که اینا مثلا اونجوری به اون شکل کار کنن؟ متاسفانه اینجوری نیست. متاسفانه تا الان این اتفاق نیفتاده، تا الان اینو نداشتیم. من اینکه به هر حال در دولت آتی بیان مثلا روی این مسئله یه برنامه‌ریزی دقیق کنن. خواهش میکنم، امیدوارم که مفید بوده و از شما تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید، از این مرکز عزیز و به قول معروف مفید که به عنوان اتاق فکری میتونه باشه و محتوا تولید کنه، نظر پردازی کنه تو حوزه گردشگری هم ممنونم و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. اون شما خسته نباشید.